أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من یک استدراکی رو از مسئله سابقه بکنم قبل از تکمیل این مسئله‌ای که بحث بهش منتهی شد، و اون این که دیروز از مرحوم آقای خوی قدس سره نقل کردیم که در جایی که شخص مدعی حق او ثابته بر مدعا علیه، معلومه که طلبکار زید، ولی این که مدعا علیه زنده است یا مرده و مالی دست وارث داره یا نداره، این معنا معلوم نیست. در این صورت مرحوم آقای خویی فرموده بود که اگر مدعی ادعای علم وارث رو به موت مدعا علیه بکنه و این که قبول داره که مالی هم باقی گذاشته در دست وارث، خب در اینجا لا کلامه، این شخص وارث ملزم به خروج از عهده دعوای مدعی است، چون قبول داره که این مدعی هم طلبکار باباشونه و هم قبول داره که باباشون از دنیا رفته، مالی هم داره، پس خودش رو ملزم میدانه به این که باید از عهده دعوای مدعی خارج بشه. پس کلام جاییه که مدعی ادعای علم وارث رو داره. در این صورت اگر وارث معترف به موت و ترک مال، ملزم به خروج از عهده دعوای مدعی هست، ولی اگر وارث معترف نیست، پس مدعی علم وارث در کلام آقای خویی، ولیکن وارث معترف به علم نیست، میگه من نمیدونم بابامون مرده، شاید بابامون زنده است فعلا، بله غائبه نیستش الان، اما مثلا نه بابامون نمرده، یا اینکه خلاصه علم به مردنش نداشته باشه، ولی مدعی علم وارثه. در این صورت مرحوم آقای خویی فرموده باید وارث قسم نفی علم بخوره، یا قسم نفی علم بخوره یا قسم نبود مال، هر کدوم رو بخوره علت تخییر، هر کدوم رو بخوره برای اسقاط دعوای مدعی کافیه. این درسته بر مرحوم آقای خویی، اون اشکالی که دیروز ما بر صاحب جواهر گفتیم بر آقای خویی وارد نیست. اون اشکالی که ما دیروز بر صاحب جواهر داشتیم این بود که صاحب جواهر فرموده بود اگر ادعا بکنه شخص مدعی علیه اون میت، علیه وارث، وقتی میتونه ادعای او مسموع باشه که موت مورث هم ثابت شده باشه و ثبوت مال هم محقق باشه. این حرف صاحب جواهر بود. ما اینو بود که گفتیم که نه، معیار ثبوت موت نیست، اگر موتم محقق نیست اما مدعیه و مدعی علم وارث به موتم هست، هنوز موت محقق نیست اما مدعی میگه وارث میدانه مورثش مرده، خب در این صورت بله یمین متوجه به وارث میشه. اما اگر بنا بشه که مدعی طلبکاریست و مدعی علم وارث هم نیست به موت، نمیگه که وارث میدانه مورث مرده، اینجا بود که صاحب جواهر فرموده بود که حق طرح دعوا نداره مدعی. چرا حق نداره؟ چون باید برای صحت دعوا موت مدعا علیه باید ثابت باشه، و مادامی که موت مدعا علیه ثابت نیست حق طرح دعوام نداره. اشکال ما به صاحب جواهر بود و هست، ولی اشکال به مرحوم آقای خویی دیگه وارد نیست، چون مرحوم آقای خویی مفروضش اون و الایی که تو کلام ایشان آمده، و الا یعنی جایی که وارث مدعی مدعی علم وارثه، وارث اگر معترفه که باید از عهده خارج بشه، و الا یعنی و الام یعترف، نه و الام یعترف، و الا اگر و الا یدعی باشه مبتلا میشه به همون اشکالی که به صاحب جواهر شد. این و الایی که تو عبارت مرحوم آقای خویی آمده یعنی و الا یعترف، وارث اعتراف نمی کنه که بابای ما مرده یا مالی در دست ما داره، اعتراف نمی کنه یا منکره یا حداقل میگه من علم به این جهت ندارم. در این صورت چون فرض شده که مدعی مدعی علم وارثه، در این صورت وارث باید قسم بخوره، قسم بر این که بابا نمرده یا نمیدانم مرگش را، تا بتونه از خودش دفعه دعوا بکنه. منتها نکته ای که تو کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمده که مستفاد از کلمات دیگرانم هست اینه که لازم نیست قسم بخوره بر فقط عدم موت یا عدم علم به موت. اگر بگه مالی هم نیست، یک کدوم از اینا کافیه، چون را فرض کنی مرده باشه اون مورث، اگر مالی نداشته باشه وارث ملزم نیست به ادا، ولذا یکفی برای وارث قسم و حلف بر احد الامرین، یا بگه نمیدانم موت مورث را، قسم بخوره بر این، یا قسم بخوره بر این که در دیدش مالی وجود نداره از میتش، ولو این که اون طرف میگه گیرم مرده اما مالی در کار نیست. نه این اینو دیگه پیش من نداره، این دیگه مربوط به خودشه، مالی در دست ما از اون نیست. حالا اگرم مالی داشته باشه ما مسئولیتی نسبت به مال او نداریم، باید نه قسم بر نفی مال در ید وارث بخوره، نه اینکه نفی مال علل ساق. ممکنه خیلی خوب مال داره برید از خودش بگیرید، مرده برید خودتون اموالشو پیدا کنید. جایی وارث میتونه طرف ادعا قرار بگیره که وارث مستولی بر مالی از اموال میت باشه، در این صورت مدعی حق داره وارث رو ملزم بکنه. بله دعوا غیابی. آقای من به من میگید یا به صاحب جواهر میگید؟ صاحب جواهر که طبق اون قاعده ای که داشت ما گفتیم باید میگفت دعوا غیابی باید بتونه، ولیکن مرحوم صاحب جواهر گفت نه، گفت که اگر موتش ثابته طرف میتونه حق دعوا داره، اگر موتش ثابت نیست حق طرح دعوام نداره. چون مدعی علیه وارث ادعای علم کرد، حالا میتونست این فرع آقای خویی فرض نکرده، یعنی اونجایی که مدعی علیه وارث ادعای علم نمی کنه، حالا اینجا چی میشه؟ آقای خویی متعرض نشده، خیلی ساکته.
اگر که موت ثابت نیست یعنی، ولی مدعی میگه که ورثه میدونن که مرده حق ادعا نداره،
چرا دیگه؟ اگر
پس این در اینجا هست باید خویی فرق نمیکنه، اگر ادعای علم ورثه رو دارن هر جو قبول
میدونم، نه اگر ادعا میکنه مدعی میگه که من طلبکارم از این میت و این میته و قبولم داره که وارث عالم به حال نیست، به موت نیست، صاحب جواهر میگه حق نداره اقامه دعوا کنه.
یه همچین
فرضی که آقای خویی متعرض نشده، آقای خویی اینجا رو متعرض نشده. ما اشکالمون به صاحب جواهر این بود که شمایی که آهنگ کلامت این بود که نباید طرح دعوا علیه وارث، علیه میت و به تبع وارث مشروط به ادعای علم وارث به حق نیست، چرا آمدی اینجا میگی طرح ادعا منوط به ثبوت موته؟ که معناش اینه که اگر موت ثابت نیست و وارث از نظر مدعی عالم به موت نیست، صاحب جواهر میگه مدعی حق اقامه دعوا نداره. این مطلبی که مرحوم صاحب جواهر آخر کار گفت باید تفصیل داد. بیارید عبارت ایشونو سه سطر به آخر همین مسئله. مرحوم صاحب جواهر گفت در طرح ادعا علیه وارث باید تفصیل داد. اگر مدعی مدعیه که من از میت طلبکارم، اگر مدعی علم وارث به حق هست، مشهور گفتن حق طرح دعوا داره، صاحب جواهر گفت نه، لازم نیست ادعای علم وارث هم داشته باشه، قبول داره وارث نمیدانه، اما میگه من از میت طلبکارم، حق طرح دعوا داره. غایته علیه یمین العلم، نفی العلم. تا اینجا خیلی خوب، حالا شما گیرم خوب گفتی یا صاحب الجواهر، و اون کبرایی رو که ما اشاره کردیم قبول نداشتی، اون روایت عبدالرحمنم قبول نکردی، علل قاعده مش کردی، طبق الیمین و علل مدعا علی و البینت و علل مدعی، گفتی هر دعوای قابل طرحه، لازم نیست از نظر مدعی مدعا علیه ملزم و منجز باشه عمل به اون دعوا بر او. گیرم حرف شما درست، اما خب چرا آخر مسئله خراب کردی یا صاحب الجواهر؟ گفتی اگر این مدعی ادعای طلبکاری از میت رو میکنه، موت مدعا علیه از نظر وارث ثابت نیست، بیانیه‌ای بر موت نیست. شما صاحب جواهر میگی در این صورت اگر این مدعی قبول داره وارث دیگه نمیداند موت مورث خودش رو، حق اقامه دعوا نداره. چرا حق اقامه دعوا نداره؟ چون شما ملاک در ادعا رو حق واقعی دونستی، نه حق ثابت. حق واقعی هم منوط به موت واقعا، نه به ثبوت موت. چطور شد اونجایی که موت و وارث قبول داره ولیکن حق و طلبکاری رو نمیدانه؟ گفتی اونجا حق اقامه دعوا داره، با اینکه وارث حقم نمیدونه. گفتید نه، مدعی میتونه ادعای حق بکنه. اما اونجایی که مدعی حق رو بر میت قبول داره، میگه تو طلبکاری از این، ولیکن مرگشو که من نمیدانم. شما میگید نه، اینجا دیگه نمیتونه علیه وارث، فرض اینه که اون مالم در دست وارثه، فرض اون اینه مال در دست وارثه، منطقه میگه من امین بابام، فعلا من هنوز وارث معلوم نیست باشم، بابام شاید زنده باشه، بابام اموالشو به من سپرده. خب مدعی میگه آقا این مالی که تو دست توست، چون مورث صاحب این مال مرده، این مال متعلق حق منه. خب شما میگید ثابت نیست که این وارث ملزمه به اینکه این کارو انجام بده. چرا؟ چون موت ثابت نیست. چه فرق است بین ادعای طلبکاری از میت اونجایی که ادعای علم وارث به موت نیست؟ شما گفتید حق اقامه دعوا داره، و اونجایی که ادعای علم وارث به موت نیست، علم وارث به حق نیست، گفتید حق اقامه دعوا داره. علم وارث به موت نیست، میگید حق اقامه دعوا نداره. اشکال ما به صاحب جواهر این بود. خب از این مسئله گذشتیم، بحث بعد رسید به مسئله ادعای علل عبد، که شخص ادعا میکنه مالی را یا اون چه موجب میشه مطالبه به خود رقبه عبد را، مالی را در دست عبد یا مطالبه خود رقبه عهد. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود این ادعا برگشتش به ادعای بر مولاست نه بر عبد. و در توضیح فرمود سه صورت داره که دیروز سه صورت گذشت. یه وقت اینه که ادعای علی مولاست صرفاً و دیگه اصلا عبد درگیر نباید بشه. مثالی که آقای خویی میزنه اینه که ادعا میکنه شخص این عبد برای مولای خودش از من قرضی کرده. خب حق نداره از این عبد مطالبه ادا بکنه. چرا؟ چون قرض مولا بر عهده عبد نیست ادایش. گیرم این عبدم قبول بکنه بگه بله من برای مولای خودم قرض کردم، با این اقرارش مدیون بودن مولا ثابت نمیشه، چون اونی که مفروضه این ادعا مربوط به مولاست ولا غیر. میگه این مولای این عبد بدهکار منه. خب حق نداره که اینجا این عبد رو ملزم به وفاء دین مولا بکنه. عبد میگه برو تو و مولایم با هم دیگه دعواهاتون رو بکنید، اگر اثبات کردی طلبکاری از مولای من رو، اون وقت مولا گفت که از این پول بد بدم بد میدم، اگر نه برو بعد از اون که دینم ثابت شد بر مولا برو از خودش از دیگر اموالش بگیر. بله اگر نوبت به مقاص رسید در این مورد میتونه این مدعی بره از اموالی که تحت ید عبده که اموال مولا محسوب میشه دینی رو که از مولا طلب کاره و اثبات کرد مقاصه کنه. این صورت اولا بود و گذشت. صورت دوم این بود که ادعا خالصا علی عبده و اصلا نمیتونه مولا رو درگیر بکنه. معیارم اینه که اگر اون ادعا ثابت بشه مولا رو درگیر نمیکنه. ضابطه ادعای بر شخصی اینه که اگر ثابت بشه مدعا علیه ملزم به پرداخت کنه. این ادعا علیه شخص مسموعه بر اساس اون کبرای اولی که گفتیم. دو کبرا قبلا گذشت. یک کبرا این که طرف باید نسبت به اون مالی که ادعا علیهش بشه علی تقدیر ثبوت ملزم باشه و دیگر ملزم باشه به حسب ثبوت، و دیگری این که باید منجز باشه. کبرای دومی بود که گذشت. خب اگر ادعا میکنه میگه که این عبد کوزه ما رو شکسته، مال منو تلف کرده، بسیار خوب، این عبد خال، این ادعا خالصا علی العبده. یعنی چه خالصا علی العبده؟ به این معنا که اگر ثابت شد که این عبد کوزه شکسته، مولا الزامی داره به خروج از عهده اتلاف عبد؟ کلا. خب عبد شکسته برید از خودش بگیرید، خودش هم نداره چیزی، چون العبد و ما یملک حول مولا، پس دینی میشه در ذمه عبد یتبع بهی بعد العتق. برن از امام رضای غریب بگیرن. چه ربطی داره به این؟ مولا میگه این مالتون رو تلف کرده، خب برید از خودش بگیرید. اگر به تعدی و تفریط صاحب حیوان نباشه اونم برید، اونم داره دیگه. الاجماعو جبار، الاجماعو جبار یعنی همین جواب شما، البئر جبار، الاجماعو جبار. حیوان کسی آمده، بله اونجایی که طرف سهلنگاری کرده در چه ربطی داره دیگه. خیلی خوب. خب پس اونجایی هم که ادعا صرفاً علی العبد هیچ نمیتونه مولا رو درگیر بکنه. ولی زی عبارتی مرحوم صاحب جواهر از مرحوم علامه در قواعد یا شهید در قواعد نمیدونم از قواعد نقل میکنه که ظاهر این عبارت اینه که اصلا دعوا علی المولاست ولی عبدو درگیر میکنه نسبت به ما بعد العتق. من نفهمیدم. صاحب جواهرم از این عبارت خیلی دفاع میکنه، من دیگران نمیدونم شهید ثانی یا دیگران اشکال کردن به این کلام گفتن، در این یک تهافتی محسوبه. منم تهافت میبینم، نمیدونم صاحب جواهر چرا دفاع میکنه. اگر مدعی ادعا میکنه که این عبد مالی رو تلف کرده، خب این ادعا صرفاً و صرفاً مربوط میشه به عبد. مولا اصلا لازم نیست بیاد جواب شما رو بده، برای اینکه اگر مولا آمد جواب شما رو به اثبات داد، گفت بله این عبد من تلف کرده، خب شما کاری نمیتونید بکنید، مولا رو نمیتونید ملزمه به پرداخت بکنید. نهایت اینه که دین در ذمه عبد ثابت میشه. نهایت اینه و نمیشود. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که این مولا ولایتی بر ذمه عبدش نداره. ولایت مولا و ید مولا بر چیه؟ بر اموال تحت ید عبد. اما نسبت به ذمه عبد ولایتی نداره. یعنی بگه که خب من قبول دارم این عبد من مال شما رو تلف کرده، ذمه‌اش مشغوله. چه ربطی داره به مولا؟ این ادعاست. همان طوری که عبد اگر اقرار بکنه این اموالی که دست منه مال این مولا نیست، این اموال مال اون مدعیه، گفتید اقرار این عبد مسموع نیست. چرا نیست؟ چون که این عبد، این اموالی که تحت ید عبده مال مولاست. اقرار این عبد در رابطه با اموالی که تحت ید خودشه اقرار در حق علیه خودش نیست، علیه مولاست. میگید مسموع نیست. به همان نکته‌ای که نسبت به اموال تحت ید عبد اقرار عبد علیه مولا مسموع نیست، نسبت به ذمه عبد اقرار مولا به مدیون بودن عبد مسموع نیست. ولذا ادعای علی المولا نمی شود کرد.
اینجا باید مثل ادعای بر معاصر اصلا ادعا مسموع نیست.
ادعای علالمؤثر به لحاظ اشغال ذمهش مسموعه و به لحاظ اموال خارجیش هم مسموعه، منتها اونی که اگر مؤثره، اگر مؤثره که هیچی نداره.
خب
خب کلام اینه نسبت به ذمه خودش، چون که الان که دیگه فقط الان مؤثریش نیست، این که ادعا میکنه تا بعد از این ازش مطالبه بکنه، بله به لحاظ حال اعثار ادعا مسموع نیست، چون نمیتونه طرف رو ملزم به ادای شیء بکنه. اما اگر قائل شدیم به این که کار واجبه، کسب واجبه، گفتیم دیگه مسموع نیست به لحاظ حال اعثار.
تو خود همون خونه که توش نشسته و مستثنیات دین و احسان داره، من مثلا این خونه مال منه، من میتونم.
بله، برای این که فرض این اون خونه ای که مستثناست خونه ایه که ملک او مالکش باشه، ربطی به ما چه این من دارم چه ربطی به اینجا داره؟ آقای من ادعای چون میگه ادعای دین علی المؤثر نمیشه کرد. نه نه نه، من خودم اینقدر رو بلدم از خودم دفاع کنم، الحمدلله هنوز از پا نیفتادم. خب و خدا نیاره من زنده باشم وقتی بخوام، خلاصه زنده باشم و بخوام، خلاصه واقعا اینو میگم، اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، یه وقتی بخوام زنده باشم و چی میگن آلزایمر میگن چی میگن که بخوام دیگران خلاصه دفاع بکنن، من همچین زندگی رو از خدا نخواستم و نبودیشو از خدا میخوام، همانطوری که روایت داره امیرالمؤمنین جز ادعیه اون حضرت بود، اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی. در حق خود اون حضرت هم این دعای اون حضرت به حسب روایت مستجاب شده، چون حضرت خلاصه دو شب دو روز بیشتر دیگه زنده نبود بعد از اون ضربت سلام الله علیه، هیچ وقت از پا نیفتاد، نه از پا افتاد نه خلاصه شرایطی بود که نیاز به کمک دیگران داشت. پس بنابراین در مورد ادعای علل عبد، اونجایی که خالصا مربوطه به عبده، خب اونم که جای خود معلوم و مولا درگیر نمیشه. مون مورد سوم، مورد سوم اونجایی بود که مشترک بین عبد و مولا است. مشترک بین عبد و مولا است مثل کجا؟ اونجایی که ادعا میکنه که این عبد بابای منو کشته، یا این عبد جنایت کرده، دستمو بریده، چشممو کور کرده. حالا چه عمدن چه خطأً. خب این ادعا ادعای مشترک بین مولا و عبده. چرا مشترک بین مولا و عبده؟ برای اینکه مدعی از یه طرف ادعا میکنه که ولایت داره و سلطه داره بر این که این عبد رو استرقاق کنه در جنایت عمدی و در جنایت خطأی، در حقیقت در جنایت عمدی ادعای استرقاق رو داره، در جنایت خطأی ادعا داره که حقی در این مورد داره که یا مولا باید این عبد رو تحویل بده بابت جنایت، جنایت خطأی، یا از جیب اون جنایت رو تدارک کنه، تدارک بکنه به اقل الامرین من قیمت العبد و قیمت الجنایه. پس این دعوا دعوایی است که پرش دو نفر رو میگیره. اینطور نیست که متمحض باشه در یقیگیری یک طرف، نه مثل ادعای اتلاف العبد نسبت به اموال که محوان مربوط به ذمه عبده، نه مثل ادعای قرض العبد للمولا است که محوان یقه مولا رو بگیره، بلکه ادعای اینه که هم عبد پاشگیره هم مولا پاشگیره. یعنی هم در این مثل جنایت عمدی میگه که هم مولا باید تمکین کنه این عبد رو در اختیار من بذاره که قصاص کنم، هم خود عبد باید تمکین کنه. نه حالا جنایی هم فعلا در این مورد جنایی این گونه هست، یعنی از باب این که در جنایت چه عمدی چه خطأی، با این تفاوت که در جنایت عمدی ولی جنایت مخیره، در جنایت خطأی مولا مخیره. در اتلاف مال این گونه نیست. خب در این صورت اگر مدعی که مدعی استحقاق بیانیه‌ای بر این جهت داره فبها، اگر بیانیه نداره خب نوبت میرسه به این که هر دو نفر درگیرن. عبد اگر اعتراف بکنه، اقرار بکنه یا انکار بکنه، هر چی باشه باید پاسخ بده. اگر انکار بکنه عبد باید قسم بخوره، ولی اگر اعترافم کرد کافی نیست برای درگیر شدن مولا. عبد میگه بله من قاتلم، به این مقدار نمیتونن این عبدو بگیرن قصاص کنن. چرا؟ برای اینکه مولا میگه عبد منه، منم که نمیدونم این عبد قاتله. اونجایی که عبد اگر مدعی بگه میداند این مولا که عبد او قاتل است، خب در این صورت ادعای علم علی مولا کرده، پای مولا هم به محکمه میکشه، مولا باید بیاد قسم بخوره، قسم بر این که من نمیدانم. ولی اگر مولا میگه من نمیدانم، مدعی ادعای علم نمیکنه، مولا میگه من نمیدونم، مدعی هم میگه آره این مولاش نمیدونه که این عبدش چه عبد چموشیه، به قول ایشون این عبده کشت ولی مولاش خبر نداره. خب مولا میگه بین و بین الله من نمیدونم. از نظر آقایون مشهور فقها اصلا طرح دعوا علیه مولا نباید شکل بگیره از نظر مشهور. چرا؟ برای اینکه براش جایی میشه طرح ادعا علیه کسی کرد که اون دعوا منجز باشه در حق او. من وقتی که میگم این عبد قاتله، قاتل بودن این عبد منجز حکم علی مولاست، یعنی مولا رو ملزم میکنه به این که باید این عبد رو به من بابت قصاص بده. شأن این مولا در این مورد شأن اون کسی است که مال رو از کسی خریده که اون مال رو دست کسی دیده که اون آقا خریده از کسی که به ادعای این مدعی اون آقا از دزد خریده، شأن اونه دیگه. شأن مشتری از غاصب، مشتری از سارق که خود خریدار نمیدونه، میگه من خریدم نمیدونم اون سارق باشه غاصب باشه، نه من طبق ید خریدم. این ما نحنفی از اون قبیله که دعوای این که این مال رو زلیت، اینی که در دستش این مال فعلا زلیت فعلی از سارق خریده، این دعوای منجز علی زلیت هست یا نیست؟ نیست دیگه. ولو صاحب جواهر اینجا دیگه تاخت، گفت که فقیهی اصلا نباید ملتزم بشه به اینکه اینجا دعوا مسموع نیست، ولی اون قاعده‌ای که آیون داشتن اون قاعده اقتضا میکرد اینجا دعوا مسموع نباشه، به همان نکته‌ای که ادعای در مسئله بدون علم وارث ادعای علی المیت مسموع نبود از نظر آقایون، ادعای علی الحیی که منجز نیست اون دعوا بر او به بیانی که قبل گذشت باز منجز نیست. ما نحنفی از این قبیله، مدعی میگه این عبد قاتله، خب این عبد قاتله، یه ادعا خود عبدو درگیر میکنه که عبد قاتله، باید عبد بیاد تو محکمه قسم بخوره من قاتل نیستم، مگر مدعی بیانه داشته باشه که این قاتله که نوبت به قسم عبد نمیرسه. ولی کلام اینه که اگر نوبت به عبد رسید که بیاد قسم بخوره، حالا اگر قسم چه خورد چه نخورد، اگر آمد قسم نخورد حتی بالاتر اعتراف کرد گفت بله من قاتلم، به این مقدار حق نداره مدعی این عبد رو قصاص کنه. چرا؟ چون پای کسی دیگه هم گیره، اون مولا میگه این عبد عبد منه. اگر مدعی میگه توی مولا میدانی که این عبدت قاتله، یا مدعی بیانه داشت بر این که این عبد قاتله، خب میتونه از این عبد قصاص کنه. منتها اگر میگه میدانی، وقتی میتونه قصاص بکنه که اون مولا نکول از یمین علم بکنه. مولا میگه من قسم نمیخورم، مدعی میگه این مولا میدانه عبد قاتله، مولا میگه من قسم نمیخورم. اگر قسم نخورد نکول موجب میشه که علم مولا ثابت میشه به نکول از یمین. خب اگر مولا میدانه که عبدش قاتله باید تمکین کنه از این قصاص، باید عبدو در اختیار اون طرفی که میخواد قصاص بکنه باید بگذاره. ولی اگر مولا قسم خورد گفت من نمیدانم، یا انکار کرد گفت عبد من قاتل نیست، نه دیگه حق قصاص برای او ثابت نمیشه. ولیکن اگر گذشت و گذشت و گذشت، این مولا این عبدش را آزاد کرد، بعد از آنی که این عبد را آزاد کرد، اگر این عبد قبلن که درگیر بود اقرار کرده بود به این که من قاتلم و اون وقت از او قصاص نمی کردند چون حق مولا هم بود، حالا که حق مولا زائل شد به عتق، حالا میتونه این مدعی بره و اون عبد از عبد قصاص کنه. اقرار عبد به قاتل بودن مادامی که حق مولا پاش گیره مؤثر در استحقاق قصاص نیست، ولی اگر حق مولا زائل شد به عتق یا به انعتاق، دیگه حق مولا محفوظه، حق مدعی محفوظه. عبد گفت مولا، این مدعی گفته بود این عبد قاتله، عبدم گفت راست میگه من قاتلم، گفتیم مادامی که این عبد تحت ید مولاست حق قصاص نداریم، چون مولا هنوز معلوم نیست قبول داشته باشه که این عبد قاتله، وقتی مستحقیم که مولا قاتل بودن عبد رو قبول داشته باشه. خب حالا اگر بنا شد حق مولا زائل شد به عتق یا انعتاق عبد، دیگه حق بر عبد بلا مزاحمه، حق مدعی بر عبد اونجایی که اقرار کرده بر استحقاق قصاص، حق مدعی بلا منازع و بلا مزاحمه و لذا حق داره قصاص بکنه. در این صورت نه، اون قبلم فرض اینه که قبل به مقدار مزاحمت مولا جایز نشد، و الا با همین اقراری که قبل بود، اقرار به مقداری که علل عبد ثابته. این نظیر اقرار عبد به یک اتلافیه، در همون جایی که ما گفتیم ادعا علی العبد خالصا، در این که عبد اعتراف میکنه به قاتل بودن نسبت به استحقاق قصاص اگر حق مولا مزاحم نباشه، از قبیل اعتراف عبد به اتلافه. اگر عبد گفت من مالی رو تلف کردم، جوابش چی بود؟ این بود که خیلی خوب، این عبد زامنه، اما زامنه یتبع بهی بعد العتق. اینجایی هم که میگه من قاتلم، اینجا قاتل بودنش به مقداری که مولا رو درگیر نکنه ثابت میشه، ولذا یتبع بهی بعد العتق. وقتی که عتق محقق شد، حق مولا رفت، خب لا محال این مولا حقی دیگه نداره در این مورد، پس یبقا اعتراف العبد بالقتل موجباً للقصاص. این تفصیلی که مرحوم صاحب جواهرم این حرفا رو زده دیگه، به تفصیل اینا رو آورده، اینایی رو که من الان براتون بیان کردم در ضمن سه صفحه هم در جواهر آمده هم در کلمات مرحوم آقای خویی، به تفصیلی در تقریرش و به اجمالی در مبان تکملش آمده. اون نکته ای رو که اینجا در پایان این مسئله خدمتون عرض کنم اینه که در حقیقت این مسئله چه ربطی داشت به ما نحن فیه، مسئله دعوای علی الغیر؟ این مسئله در حقیقت مربوط بود به این که شما اگر ادعای علی الغیر میکنید، شرط سماع دعوا اینه که اولا اون مدعا علیه باید علی تقدیر ثبوت دعوا باید ملزم به عمل باشه، علا تقدیر ثبوت دعوا. پس بنابراین اگر دعوا بکنید بر شخصی که او علا تقدیر ثبوت دعوا ملزم نیست، من از زید طلبکارم، آمدم یقه شما رو گرفتم، میگم که یالا بیا پوله که از زید طلبکارم به من بده، من ادعا میکنم طلبکاری از زید رو، شما رو آمدم یقتون رو گرفتم، این دعوا مسموع نیست. چرا مسموع نیست؟ برای این که اگر ثابتم بشه من از زید طلبکارم، الزامی ندارید شما دین زیدو ادا کنید. پس این دعوا علیه این کسی که من آمدم طرح دعوا علیهش کردم که ملزمش بکنم به پرداخت، مسموع نیست. این یک. و دوم این که کسی که میخواد ادعا علیه کسی بکنه، اگر این ادعای او به بیانه ثابت بشه که هیچ، اگر به غیر بیانه بخواد ثابت بشه به اقرار با یا به نکول، وقتی این ادعا مسموعه به لحاظ قضیه بالفعل تا آخر که حق شخص ثالثی درگیر نباشه. اگر حق شخص ثالثی درگیر بود، اون ادعا قابل اعمال در زمان عدم ثبوت حق علی شخص ثالث نخواهد بود. من که ادعا میکنم این عبد قاتله، علیه عبد میتونم اقامه دعوا بکنم، اما به مقداری که عبد رو ملزم بکنم، اما نه اینکه علیه عبد ادعا بکنم الانم عبد رو برای قصاص و بابت قصاص بتونم برم تحویل بگیرم، چون این ادعای من یک حق شخص ثالثی رو میخواد درگیر کنه و اون حق مولا. حق مولا میخواد درگیر بشه، باید من نسبت به مولا هم اینو اثبات کنم. حالا یا اثبات بکنم که این مولا عالم به اینه که این عبد قاتله، یا اینکه بیانه داشته باشم بر اینکه این عبد قاتله تا مولا ملزم باشه. و الا اگر من واقع اگر در این مورد اثبات قاتل بودن عبد رو کردم، برای عبد اثبات کردم، این موجب نمیشه که مولام درگیر باشه، بلکه برای درگیر کردن مولا اثبات علل مولام لازمه. در اثبات علل مولا یا باید بگیم که مدعی مدعی علم به مولا به قاتل بودن عبده، و اما اگر مدعی علم نیست مندرج میشه در اون مسئله ای که اگر کسی ادعا بکنه حقی را که معترف اون مدعا علیه، بر او این حق منجز نیست، این ادعا مسموع یا مسموع نیست. و لذا هر دو قاعده ای که در باب ادعا گذشت، ثبوتن و اثباتن، اون قاعده اولاش ثبوتی بود، قاعده ثانیه اثباتی بود، ارتباط پیدا میکنه مسئله ما به هر دو قاعده. والحمد لله رب العالمين.